یعنی جامعه غربی جامعه بی‌نظمیه؟ کاملا پاسخ منفیه، نه. هر جامعه ای نظم داره. اصلا جامعه در یک معنا یعنی نظم. آنچه که در ظاهر ما مشاهده میکنیم، هیچ جامعه بی نظمی در دنیا وجود نداره. همه جوامع دارای نظم اجتماعی هن. چون اگر بی نظمی وجود داشته باشه، نظم کلان وجود نداشته باشه، جامعه از هم میپاشه، امکان استمرار و دوام حیات پیدا نمیکنه. اما مهم اینه که هر جامعه ای برای دستیابی به اهداف و مقاصد خودش برنامه هایی رو تدوین میکنه و همین ها رو دنبال میکنه.
بله.
از این منظر جوامع مدرن اتفاقا در شمار منظم ترین جوامع دنیا قرار داره. یعنی جامعه مدرن به لحاظ نظم اجتماعی جامعه کاملا منظمی است. اگر مثال هم بخوایم بزنیم در روابط اجتماعیشون، به معنای این که در رعایت قوانینشون، ارزش های غربی خودشون، آدم های خیلی منظمی هستند، آدم خیلی متعهدی هستند.
بله.
اگه مقایسه بشه بین مسائل، مثلا میگم مقررات راهنمای رانندگی و میزان رعایت آنها در مقایسه با ما، آنها بگه منظم ترن. اینجا اصلا تعارف هم نداریم. حالا میشه به بعضی از محسنات جوامع غربی هم اعتراف کرد. یا بعضی ها تعبیر میکنن دنیای متجدد اصلا دنیای نظمه. به چه معنا؟ به این معنی که دنیای غرب فلسفه چگونه زیستن رو تدوین کرده و ظواهر مادی خودش رو بر اساس همین فلسفه به صورت کاملا منطقی در کنار هم چیده. به تعبیر دیگر، فلسفه مادیگرای دنیای تجدد در تناسب با زندگی سکولار و مادی غرب کاملا شکل گرفته. یعنی میان فلسفه غربی با زندگی غربی مدرن هماهنگی کامل وجود داره. ببینید خیلی نکته مهمیه. یعنی جامعه شناسان مغرب زمین ارتباط خیلی تعریف شده‌ای با فلاسفه مغرب زمین دارند. آنها دین را این دنیایی کردند، آسمان رو به زمین آوردند، معنا رو آوردند به درون زندگی خودشون و متناسب با همین فلسفه و هستی شناسی خودشون یک نظمی به دنیای خودشون دادند. این نظم کاملا هماهنگه. این خیلی نکته مهمی است که باید بهش توجه کنیم. پس میان فلسفه غرب و زندگی غرب هماهنگی خیلی کاملی وجود داره. اما از نگاه قرآن کریم این نظم همه مطلوبیت‌های بشر رو شامل نمیشه. یعنی ما غرب رو توسعه یافته میدونیم اما پیشرفته نمیدونیم. اینجاست که حضرت آقا فرمودن که من واژه پیشرفت رو به جای واژه توسعه به کار میبرم، حالا به این دلیل که اون بار منفی توسعه و معایبی که در توسعه غربی وجود داره برای ما منتقل نشه. ما واژه پیشرفت رو داریم به کار میبریم. غرب بله جامعه با نظمیه. زندگی غربی با فلسفه غربی خیلی عجین و خیلی هماهنگه. اما این همه مطلوبیت و آمالی است که ما دنبالشیم؟ اینطور نیست. غرب تا جایی پیشرفته، ولی از اونجا به بعدش ما باید ادامه بدیم. یعنی توسعه غربی 100% آن چیزی نیست که ما میخواهیم. بخشی از خواسته ما رو تأمین میکنه. محسنات غربی رو ما باید البته بپذیریم. اگر چیزی لازمه یاد بگیریم، اشکال نداره یاد بگیریم. خزل حکمه ولو من مشرک داریم یا ولو من منافق داریم. شما حکمت رو از هر کی بگیری میتونی بگیری، حالا غربی شرقی نداره.
بله.
محسنات رو از همه میتونی بگیری، شرقی غربی نداره. حالا غرب بر اساس فطرت خودش ممکنه راههای درستی هم پیموده، اما این کامل نیست، ناقصه و البته آمیخته با معایبی است بر ضد بشریت و بر ضد سعادت بشری.
بله.
یعنی ما ضمن این که محسنات غربی رو باید یاد بگیریم، معایبش رو باید کنار بذاریم و در محسناتش تا جایی که پیشرفته ما ادامه بدهیم. چرا؟ ما میتونیم با تکیه بر دین ادامه این راه رو در پیش بگیریم. غرب نمیتونه. غرب اومده در اینجا متوقف شده به خاطر اینکه آموزه‌های فلسفی و دینی غربی توان هدایت بشر به بیش از این رو نداره.
من.
حالا این بحثی است که در فرصت آتی ادامه میدهیم.
خیلی متشکرم. استفاده کردیم از توضیحاتون های دکتر یوسف زاده. این مطالب یعنی بحث مقایسه وقتی پیش میاد با نظام های دیگر یا نظام های رقیب بگیم، قطعا سوالاتی به ذهن مخاطبان میاد و میخوان واقع قضیه رو بدونن. هر وقت ما میخوایم مقایسه بکنیم، خود به خود ذهن میره به سمت اون پیشرفت هایی که اینا کردن. حالا شما از بکارگیری لفظ پیشرفت امتناع داشتید، ما پیشرفت که میگیم تو مسائل اقتصادی توی خیلی از زمینه ها. بله، اونها کشور توسعه یافته هستن، نه پیشرفته، چون پیشرفته یک بار ارزشی داره و یک مفاهیم دینی داره بنا به تعریفی که شده. یعنی در خصوص این لفظ ما هیچ دعوایی نداریم، ممکنه اونها از همین لفظ استفاده کنن به معنای خاص خودش که اونها تعریف میکنن، مطابق به اون تعریفی که ما در بحث الگو مطرح میکنیم اونها پیشرفته نیستن. این مبحث نیاز به توضیح بیشتری داره. اگر اجازه بفرمایید ما یه فرصت کوتاهی بگیریم و در خدمت حضرت علی باشیم مجددا با تبیین همین مباحثی که آغاز فرمودید.
نام ایران و ملت ایران هر تو افکنده همچنان خورشید.
وقتی میگیم الگوی ایرانی اسلامی یعنی یک نقشه جامعه.
نقشه جامعه علمی کشور، تحول در علوم انسانی، نوآوری و شکوفایی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همه آبشخور واحدی دارند.
در جهان شعور و آگاهی در پناه حقیقت
نگاه نو.
علم اگر با خرد در آمیزد زامن اعتنای انسان هاست. دانش جاری از دل ایمان روشنی بخش ساحت جان هاست.
شنوندگان رادیو معارف، برنامه پیشرفت رو از این رسانه دینی میشنوید. مباحث کارشناس محترم برنامه جناب دکتر حسن یوسف زاده. خب، رابطه عدالت و نظم و انضباط اجتماعی و همینطور بحث جامعه پذیری عنوان صحبت حضرت عالی بود که در برنامه گذشته هم مطالب خوبی رو فرمودید. تکمیل مباحث موکول شد به این فرصت. رسیدیم به مقایسه آنچه که در موضوع عدالت و نظم اجتماعی و جامعه پذیری در کشور اسلامی ما ایران صورت میگیره و همینطور مقایسهش با دیگر کشورها به ویژه کشورهای غیر اسلامی استفاده میکنیم. بفرمایید.
خیلی متشکرم. بحث هایی که اینجا مطرح میشه و خب عزیزانی فرهیختگانی اینها رو گوش میکنن، بعضی وقتا خب تلفن میزنن نکاتی رو مطرح میکنن، حالا بعضی وقتا اظهار لطف میکنن که ازشون ممنونیم، هر از گاهی نکاتی هم خب متذکر میشوند که من استفاده میکنم. از جمله نکاتی که در واقع یکی دو مورد برای من پیش اومد و مطرح کردن این که در نقدهای شما بر جامعه غربی به نظر میاد که نوعی افراط وجود داره، یعنی غرب رو بیش از اونی که باید شما طرد میکنید و نفی میکنید. در واقع این شاید نکته درستی باشه، به این معنا که غرب همه سیاه نیست، ما نباید همه غرب رو سیاه ببینیم. غرب نکات سفیدی داره، نکات مثبتی داره، حتما باید توجه کنیم و از آنها استفاده کنیم، ولی نکات منفی زیادی هم داره که بدون تعارف باید به اینها اشاره کنیم که اگر غرب اون نکات منفی رو نداشت و به عنوان آمال بشر پذیرفته می شد، اصلا نیاز به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت وجود نداشت. این که این الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از سوی یک مجتهد مسلم در واقع دینشناس مطرح شده، معنیش اینه که پیشرفته های دیگران رو ما کامل نمیپذیریم. یعنی که واژه پیشرفت رو به خاطر برخی از تبعات منفی توسعه به کار میگیرند، این نشان دهنده اینه که ظرفیت هایی در برخی از مفاهیم وجود داره که ما میخواییم از ظرفیت های مثبت این واژه ها و مفاهیم استفاده کنیم. البته یه مقداری هم در مقایسه مکتب اسلام با غرب باید باشیم، یعنی معروف اگر نکات مثبتی داره متذکر بشیم و نکات منفی رو هم به صورت برجسته مطرح کنیم. در گذشته من به این نکته اشاره کردم که غرب یک جامعه منظمیه، دارای نظم خاص در دنیای خودش، اما این نظم همه مطلوبیت های مورد نظر قرآن کریم و دین اسلام رو در بر نمیگیره. یکی از بحث‌های خیلی مهمی که وجود داره و باید حتما بهش تأکید کنیم اینه که علوم غربی، فلسفه غربی انصافاً هدف خلقت رو گم کرده. تعبیری که قرآن در این چنین مواردی به کار میبره اینه که آنها از پشت خانه ها به خانه ها وارد میشوند. آنها به دنبال سعادتند، آنها به دنبال پیشرفتند، ولی خب پیشرفت با این چینش و منطق نظم اجتماعی که در پیش گرفته اند سازگاری نداره، چه بسا نتیجه معکوس و عکسی بدهد. غرب فراموش کرده که مخلوق و بنده خداست. البته غربی که اینجا من دارم به کار میبرم منظور تک تک غربی ها نیستن، اون مکتبی است که امروز بر جامعه غربی حاکمه، ولی در میان آدم های مغرب زمین ممکنه بسیار آدم های خوب پیدا بشه که حتما هم همینطوره، اما مکتبی که امروز داره هدایت میکنه و راهبری میکنه فلسفه غربی رو، نظم غربی رو، این فلسفه بندگی نیست. اینها متناسب با هدف خلقت نیست. نظم مطلوب قرآنی نظم مبتنی بر بندگی است، نظم مبتنی بر تقواست. و ادبیات قرآن اگر بخوایم توضیح بدهیم، هر چیزی راهی دارد، هر چیزی دری دارد، هر اتاقی دری دارد و باید از آن وارد شد. این حالا اون حدیث شریف نبوی رو هم برای ما تداعی میکنه که فرمودن که انا مدینة العلم و علیون بابها فمن اراد المدینه فلیعتها من بابها. هر چیزی آدابی دارد، قواعدی دارد، باید قاعده بازی رو رعایت کرد. هر هدفی مسیری دارد، باید این مسیر رو شناخت و درش گام نهاد. پس هر کس قصد ورود به خانه را داشته باشد باید درب آن را اول خوب بشناسد و درب شهر اسلام در این روایت ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام است. بنابراین نتیجه بگیرم از بحث، طبق عقلانیت اسلامی هدف وسیله را توجیه نمی کنه.
بله.
ما می خواهیم پیشرفت کنیم، مسیرهای مناسب، راهبردهای مناسب، وسایل مناسب برای پیشرفت اسلامی چیست؟ ما میخواهیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت داشته باشیم. خب راهبردهای ما برای تحقق این الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چیست؟ این واژه اسلامی رو خیلی باید جدی بگیریم. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، همه آن چیزی که ما داریم در این چند جلسه توضیح میدهیم اسلامیت بحثه. ایرانیت رو البته میشه بحث کرد، مطمئن من الان ورود پیدا نمی کنم. خب هم هدف و هم وسیله باید مشروع باشه. هدف ما چیست؟ وسیله ما باید متناسب با اون باشه. این معنای نظم مطلوبه. جامعه پذیری ما هم باید ما رو در این زمینه کمک کنه، بیاد به هم اهداف مشروع رو برای نسل جدید و فرزندان ما آموزش بدهد، هم راه‌های نیل به این اهداف مشروع رو به اینها گوش زد بشه. پس اگر این نکاتی که من در جلسه قبلی عرض کردم و همین جلسه اشاره کردم بخوام نتیجه بگیرم، اینه که مسیر ساخت جامعه مطلوب از جهان شناسی و انسان شناسی اسلامی عبور میکنه.
بله.
جهان انسانی در مقابل جهان طبیعی نیست، در امتداد جهان طبیعی است. پس شناخت درست انسان و هستی و پایبندی به الزامات این شناخت در زیست جهان اجتماعی یک ضرورته. این ضرورت رو اگر بهش پایبند باشیم، مسیری که ما رو خواهد برد و راهبری خواهد کرد مسیری نیست جز حیات طیبه.
بله.
به عنوان هدف پیشرفت.
بسیار.
علامه جعفری رحمت الله علیه از این حیات تحت عنوان حیات معقول داره تعبیر میکنه که در بحث بعدی به این نکته اشاره خواهیم کرد. پس نظام اخلاقی ما هم شامل جهان اجتماعی میشه، هم شامل جهان طبیعی. ما همچنان که در قبال هم نوعان مسئولیم، در قبال طبیعت مسئولیم. البته مهمتر نکته اینه که تلاش کنیم انسان شناسی خوب داشته باشیم، در عرض جهانشناسی و انشالله بتونیم که با پیدا کردن جایگاه خودمان رفتار مناسب با اون هم پیدا کنیم و این نمیشود مگر بر سبب یا با آشنایی با آموزه‌های دین مبین اسلام.
ممنون و متشکرم آیت یوسف زاده، مطالب خوب حضرت عالی در بیان راهبرد کلام عدالت و ارتباط اون با سایر راهبردها و همینطور الگوهای دیگر و مفاهیمی که از اونها انتظار میشه، بحث عدالت، بحث نظم و انضباط اجتماعی و رابطه اون با عدالت، بحث جامعه پذیری و رابطه اون با عدالت و مباحثی که در کنار این موضوع حضرت عالی بهش اشاره کردید. به هر حال در سایه تعالیم دین و برگرفته از تعالیم وحیانی هست که ما میتونیم در صحنه عمل دچار تحیر و سردرگمی نشیم، سرگردان نباشیم و با دید باز در مسیری حرکت کنیم که انشالله ما را به پیشرفت میرسونه. نوعا وقتی که مباحث مطرح میشه و بحث مقایسه پیش میاد، ما وضعیت کنونی رو ملاک قرار میدیم، اما این به معنای نادیده گرفتن دستاوردهای اونها نیست، چون که استاد هم در خلال مباحث بهش اشاره کردن. اما این که فکر کنیم این نظام توسعه یافته به اصطلاح خودشون و بر اساس تعاریف خودشون یک نظام پیشرفته بر اساس منطق قرآنی ما هست، این رو ما قبول نداریم، اگرچه اونها در خیلی از موارد و مظاهر نظم و انضباط اجتماعی از ما جلوتر هستن. ما باید خودمون رو بر اساس اون الگوها و ارزش‌های دینی برسونیم به نقطه مطلوب و عمده بحث ما هم در این راهبردها و توضیح آنها همین است که چطور به اون الگوهای اسلامی ایرانی پیشرفت که قبلا توضیح دادیم برسیم. فرصت کوتاهی رو از همکارانمون میگیریم و مجدداً بحث رو با جناب دکتر یوسف زاده در برنامه پیشرفت پی خواهیم گرفت.
ببینید، عرصه های این پیشرفت رو به طور کلی بایستی مشخص بکنیم. چهار عرصه اساسی وجود دارد که عرصه زندگی که شامل عدالت و امنیت و حکومت و رفاه و این چیزها میشه، یکی از این چهار عرصه است. این چهار عرصه در درجه اول عرصه فکر است، پیشرفت در عرصه فکر. ما بایستی جامعه رو یک جامعه متفکر، به سمت یک جامعه متفکر حرکت بدیم. این هم درس قرآنی است. در قرآن ببینید، افلا یتفکرون لقوم یتفکرون لقوم یعقلون، افلا یعقلون افلا یتدبرون، چقدر در قرآن داریم. ما باید جوشیدن فکر و اندیشه ورزی رو در جامعه خودمون یک حقیقت نمایان تبدیل کنیم به یک حقیقت نمایان و واضح. این البته از مجموعه نخبگان شروع خواهد شد، بعد سرریز خواهد شد به آحاد مردم، پیشرفت در زمینه فکر. خب البته این راهبردهایی دارد، الزاماتی داره، ابزار کار آموزش پرورش است و رسانه ها که باید در برنامه ریزی ها اینا همه لحاظ بشه و بیاد. عرصه دوم که اهمیتش کمتر از این عرصه اول است، عرصه علم است. در علم باید ما پیشرفت کنیم، که البته علم هم خود محصول فکره. هیچ نبایستی در همین زمان کنونی در حرکت به سمت پیشرفت فکری هیچ نبایستی توانی و کوتاهی و کاهلی به وجود بیاد. خب خوشبختانه چند سالی است که این حرکت در کشور شروع شده، نوآوری علمی و حرکت علمی و به سمت استقلال علمی حرکت کردن، که بلافاصله هم علم اینجوری است دیگه، بلافاصله در قالب فناوری ها و اینها خودش رو نشان میده. یعنی موارد زیادی محصول حرکت علمی هم مثل این مسئله مورد بحث ما از چیزای بلند مدت نیست، نزدیکتر و ثمره او دم دستتر هست. کار علمی رو بایستی کار عمیق و بنیانی، این هم یک عرصه پیشرفته. عرصه سوم عرصه زندگی است که عرض کردیم. در مسئله زندگی، یعنی همه چیزهایی که در زندگی یک جامعه به عنوان مسائل اساسی و خطوط اساسی مطرحه، اینها همه در همین عنوان عرصه زندگی می گنجه، مثل امنیت، مثل عدالت، مثل رفاه، مثل استقلال، مثل عزت ملی، مثل آزادی، مثل تعاون، مثل حکومت. اینا همه زمینه های پیشرفت است که باید به اینا پرداخته بشه. و عرصه چهارم که از همه اینا مهمتر است و روح همه ایناست، عرصه معنویت، پیشرفت در عرصه معنویت. ما بایستی این الگو رو جوری تنظیم کنیم که نتیجه اون این باشد که جامعه ایرانی ما به سمت معنویت بیشتر پیش بره.
ما از سوار دریا امواج بیقراریم، با نور عشق و ایمان سرمشق روزگاریم.
بیواهمه گذشتیم از گرگ و میشه تردید، یک واه مانده دیگر تا صبحگاه امید.
با همتی مضاعف بس کوششی فزونتر، سر به عزیز میهن گردد بسی فنابر. تا داری از ولایت دریا به وادی جان، سیراب از عشق نابی ای سرزمین ایران.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز، همراهان صمیمی برنامه پیشرفت. آقای دکتر یوسف‌زاده، وقتی رابطه عدالت و نظم و انضباط اجتماعی و بحث جامعه پذیری رو مطرح کردید، خود به خود موضوع رو رسوندید به بحث حیات تجربه یا همون حیات معقول که فرمودید علامه محمد تقی جعفری رحمت الله علیه به اون اشاره کردن. شما تاکید داشتید بله ما نظم اجتماعی رو می‌خوایم، منتها بر منطق قرآنی، نظم مبتنی بر بندگی و تقوا که مطلوب قرآن هست، این رو ما روش تأکید داریم. ما به هر حال خوان پیشرفت هستیم، اما وسائل مناسب برای پیشرفت رو چگونه تعریف می‌کنیم و چگونه به کار می‌گیریم؟ اگر اینها در سایه تعالیم دینی نباشه قطعاً نتیجه نمیده. حالا من وقتی شما بحث حیات طیبه و حیات معقول رو مطرح کردید، خوبه که ما یک مقایسه‌ای داشته باشیم رابطه عدالت و نظم رو وقتی توضیح میدیم با مکتب عقلگرا که غربی ها روش تأکید دارن. اونها در موضوع عقلانیت خب برایش یک حوزه بسیار وسیع و گسترده قائلن و میگن که همین کفایت میکنه، ما با تکیه بر همین عقلانیت، این نعمت خوبی خدا در وجود انسان به ودیعت نهاده، میتونیم کارمون رو پیش ببریم و نظم و انضباط اجتماعی رو از جمله مثلا به نتیجه برسونیم. آیا این گفته درست هست؟ اگر درسته پس چرا ما در بحثای خودمون تأکید داریم در کنار این مسائل باید تعالیم وحیانی باشه؟ و اگر درست نیست به چه دلیله؟ البته این بحث مهم و اساسی رو شاید در این برنامه نتونیم به طور مصطفی دربارش صحبت کنیم، اگر مطالبی موند انشاءالله برای برنامه بعد از محضرتون بهرمند خواهیم شد. بفرمایید.
خواهش میکنم. متشکرم، خیلی سوال بجا و مهمی مطرح فرمودید. خود مبحث عقلانیت یک مبحث گسترده است و غرب امروز ادعا میکند که توسعه غرب بر مبنای عقلانیت صورت گرفته. اونها عقلانیت رو معنا میکنن به تناسب بین وسیله و هدف. میگن شما میخواید سرمایه دار بشید، میخواید پیشرفت کنید، میخواید توسعه یافته تر بشید، باید اهداف متناسب با اون در پیش بگیرید. ما در تعریف با اینها مشترکیم. تعریفی که میگه عقلانیت یعنی تناسب وسیله و هدف، از این جهت اختلاف نظر نداریم. اختلاف نظر اساسی ما با مکاتب غربی در مصادیق اهداف و مطلوبیت هاست. آیا هدفی که غرب برای غایت خودش در نظر گرفته همون هدفی است که دین مبین اسلام داره به بشر معرفی میکنه؟ آیا حداکثر هدف یا اهدافی که غرب امروز داره دنبال میکنه همون حداکثر هدفی است که ما داریم دنبال میکنیم یا باید دنبال کنیم؟ اینجاست که ما به اختلاف برمیخوریم با غربی ها. حتما برای هر هدف باید از وسایل متناسب با آن هدف استفاده کرد، اما اگه ریز بشیم میبینیم که ما چون در اهداف با اونها اختلاف نظر داریم، حتما وسایل ما هم متفاوت خواهد بود. اما خود واژه عقلانیت یه مقدار فریبامیزه، یعنی قول زننده است، چون واژه عقلانیت در بین قشر تحصیل کرده و الیت و روشنفکر و نخبه خیلی جذابیت داره.
بله.
وقتی میگیم توسعه غربی بر مبنای عقلانیت، حالا ممکنه این طرف هم مطرح بشه که خب بس پیشرفت اسلامی چی؟ این بر مبنای عقلانیت نیست؟ یعنی اگر میگیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ما نمیتونیم بگیم الگوی عقلانی پیشرفت. حالا اینکه بس غربی ها عقلانی عمل کردن، ما داریم دینی عمل میکنیم.
بله.
یعنی اگر بر مبنای دین عمل کردیم، غیر عقلانی عمل کردیم یا عقلانی پیش نرفتیم، اینطور نیست. دین عین عقلانیت، نظم اجتماعی برخواسته از دین مبین اسلام عین عقلانیته، بلکه معنای واقعی عقلانیت اتفاقا در همین جا تحقق پیدا میکنه، نه آنطور که غربی ها گفتن. به خاطر اینکه ما عرض کردیم در جلسه یا در دقایق گذشته، اگر انسان شناسی کاملی نداشته باشیم، هستی شناسی کاملی نداشته باشیم، خب چطور میتونیم آینده خودمون رو تضمین کنیم که حتما سعادتمند خواهیم بود، حتما رستگار خواهیم شد؟ بله. مکتب غربی عقلی یا به ظاهر عقلی این توان رو داره که آینده بشر و سعادت بشر رو تضمین کنه؟ اگر نمیتونه تضمین کنه، بس باید هم در هدف و در هم در وسائلی که برای هدف تعریف میکنه بازنگری کنه. حالا اینجاست که ما یه اختلاف جدی داریم. پس اینو تأکید کنم، شالوده زندگی اجتماعی مبتنی بر عقلانیته، چه در شرق چه در غرب، از اینجا تفاوت نداریم. بدون عقلانیت نه اجتماعی شکل میگیره و نه هیچ اجتماعی استمرار حیات پیدا میکنه، دوام پیدا میکنه.
بله.
آنی که انسانهای دارای منافع کاملا متضاد رو دور هم جمع میکنه، این عقلانیته.
بله.
انسان شناسی ما هم البته این رو به ما گوشزد میکنه که انسانها دارای منافع متضاد دیان، اینها یه چیزی باید اینها رو مهار کنه. این خیلی بحث مهمیه. حالا ما چرا سختی های زیاد حیات جمعی رو بر خود هموار میکنیم، تحمل میکنیم؟ به خاطر اینکه یک عقلانیتی پشت این تحمل وجود داره. پس بنیان مطلوبیت ها و ارزش های اجتماعی در هر جامعه ای عقلانیت، که در سطوح نازلتر این عقلانیت در قالب الگوها و هنجارهای اجتماعی خودنمایی میکنه. یعنی اون عقلانیت کلان چتر در واقع حاکم بر جامعه رو خوردش کنیم، تبدیل میشه به هنجارهایی که ارن پیروی میکنن. قواعد رفتارهای اجتماعی رو چی تعریف میکنه؟ عقلانیت تعریف میکنه.
بله.
ما تا به امروز اینو چجور مطرح میکردیم؟ میگفتیم قواعد رفتارهای اجتماعی رو عدالت تنظیم میکنه. قاعده اصلی و زیربنای رفتارهای اجتماعی از نگاه اسلامی عدالته.
بله.
عدالت هم یعنی قرار دادن هر چیزی در جای خودش. این یعنی وسیله مناسب با هدف. یعنی اگه یکم مسامحه کنیم در تعابیر، میتونیم بگیم عقل عین عدله، عدل هم عین عقله.
بله.
اما اونی که غربی ها پیگیری میکنن و مطرح میکنن همه عقل نیست، بخشی از عقله. لذا اگر از واژه عقلانیت هم استفاده کنیم، غربی ها از عقلانیت به شکل ناقص و مصادره به مطلوب استفاده میکنن.
خب این کجا خودش نشون داده در جوامع غربی؟
در جوامع غربی اینه که اینها عقلانیت رو تقلیل دادن به عقلانیت ابزاری.
بله. وقت در بستاق و مورد کجا خودش نشون میده؟
در اینکه عقلانیت ابزاری توان رستگار ساختن بشر رو نداره،
لذا در اون جوامع حرص و آز و طمع میشه محور، افزایش سرمایه میشه محور، یک مطلوب، یک ارزش، به هر وسیله ممکن بخشی از جامعه ممکنه به یک ثروت کثیری برسن که دیگران حسرتشو بخورن، اما این از نظر اونها یک ارزش محسوب میشه.
بله.
خوب اگر درست از موضوع عقلانیت در کنار عدالت استفاده میکردن، این مسائل نمیشد ارزش اونها. حتی ممکن در جوامع اسلامی هم علی رغم این که ما نگاهمون و تعریفمون چیز دیگه است، در عمل کسی ها اون روش رو بپسندن و در پیش بگیرن، و این به این معنی است که اونها واقعا از اون منطق اسلامی در موضوع فاصله دارن، نه اینکه اسلامی باور دارن و اسلامی عمل میکنن، اسلامی عمل نمیکنن چون اسلامی باور ندارن. لذا همون روشی که در غرب نسبت به موضوع نظم، عدالت و عقلانیت مطرح میشه عملا در همون مسیر قرار دارن.
درسته، یعنی ما به میزانی که عقلانیت غربی رو قبول داشته باشیم به همین میزان غربی خواهیم بود و به همین میزان از اسلام فاصله خواهیم گرفت و به همین میزان از ان